بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. الحديقة الثانية فيما يتعلق بالأسماء. الاسم إن أشبه الحرف فمبني وإلا فمعرب. مطلب أول بيان يك أصل است که به نظرم برای دوستان از باب یادآوری است. اصل در اسم اعراب است و مبنی بودن اسم خلاف اصله. دوستان می دانند که مطابقت با اصل دلیل نمی خواد و مخالفت با اصل محتاج به دلیل است. اولا اینکه اصل در اسم اعراب است، دلیل خود اصل رو برای دوستان قبلا توضیح دادیم به نظرم، چون ما معانی که از اسم انتظار داریم در ارتباط یک اسم با کلمات دیگر، مثل معنای فاعلیت، معنای مفعولیت، معانی نقشه های مختلفی که در جمله وجود دارند، ماده اسم و خود کلمه و به تعبیری حالتهای مختلفی که ممکن است یک کلمه داشته باشه در اسم، توانایی افهام این معانی رو نداره. علتش هم اینه که ما سیاق مختلف معمولا در اسماء نداریم یا در بعض موارد خاص داریم که اون حالات مختلف و سیاق مختلف توانایی افهام این معانی مثل فاعلیت، مفعولیت و امثال اینها رو نداره. بله، اسم ممکن است مثنا بشود، زیدون بشه از زیدان یا رجلون بشه رجلان، اما این گونه تغییرات معانی مورد نظر ما را تأمین نمی کنه. به همین خاطر ورود اعراب بر اسم برای افهام این معانی در نگاه اول ضروریه. لذا اصل در اسم اعراب شده است و خلاف این اصل محتاج به دلیله. یعنی اگر اسمی مبنی بود آخرش با تغییر عامل تغییری نکرد، در حالت فاعلیت، مفعولیت، مجروریت حالت واحد داشت، این محتاج به دلیل است. خب، مطلب دوم، بعضی از اسماء دوستان می دانند مبنی هستند، یعنی خلاف اصل در اونها صورت پذیرفته. این خلاف اصل، برای این خلاف اصل دلیل‌های متعددی ذکر شده است. مشهورترین این دلیل‌ها شباهت اسم است به حرف، یعنی شباهت به مبنی الاصل. ما دو دسته مبنی الاصل داریم، یعنی در بین کلمات اسم و فعل و حرف دو موردشون مبنی الاصلند، یکی حرف است و دیگری فعل. اصل در حرف و اصل در فعل چیه؟ بناء. اسماء رو اگر دوستان دقت بکنن، یک دسته از اسماء، اسماء محضر شما عرض بکنم که معربند، یک دسته از اسماء اسماء مبنی هستند. اسم معرب هم باز قبلا خوندید در هدایه بر دو قسمه، یا منصرف است و یا غیر منصرف. اگر اسم معرب منصرف باشد هیچ مشکلی نداره، به حالت طبیعی خودش باقی مانده است. اما اگر اسم معرب باشد غیر منصرف، خب این به خاطر غیر منصرف بودنش یک مقدار از حالت اسمیت خودش دور شده، چون غیر منصرف معناش اینه که کسره نمیپذیره در حالت جری و اون فعل است که مجرور نمیشود و علامت کسره نمیپذیرد، لذا این مقدار شبیه به فعل شده. مبنیات هم همینطور خلاف هستند. اسما اگر شباهت به فعل پیدا بکنند، شباهت مبنی الاصل یعنی شباهت به فعل پیدا بکنند، میشن غیر منصرف که در باب غیر منصرف خواهید خواند. دو سبب از اسباب نهگانه که اون دو سبب باعث شباهت به چی میشه؟ شباهت به فعل. اگر در اسمی وجود داشته باشد اون میشه غیر منصرف. بحث فعلی ما نیست، میذاریمش کنار. اما اگر شباهت اسم به مبنی الاصل شباهت به حرف باشه، باعث چه میشه؟ باعث مبنی شدن اسم میشه. باعث مبنی شدن اسم می شود. خب این مقدار توضیح برای ترجمه عبارت کفایت می کنه. ایشون میگن میفرماین که الاسمو ان اشبه الحرف فمبنی، اسم اگر شباهت به حرف برساند مبنی است، و الا فمعربون. و الا یعنی چه؟ یعنی اگر شباهت به حرف نرساند معربه، که حالا این معرب خودش یا منصرف است اگر شباهت به فعل نرساند، یا غیر منصرف است اگر شباهت به فعل بله برساند، که این باید در جای خودش مطرح بشه. لیکن به نظرم سعی باید بکنیم وقت زیاد گرفته نشه، ما متاسفانه این مدار از مباحث هم عقب هستیم، هم کند پیش میریم، هم مسائلی که محضر شما عرض کنم از دست خارج هست و پیش میاد، گاه هم به تعطیلی هم برمیخوریم. باید یک طوری باشه که انشاءالله مشکل تمام کردن عبارات بر نخوریم. سعی میکنم انشاءالله خیلی خلاصه این شباهات رو، اهم از موارد شباهات رو برای دوستان یک توضیح اجمالی عرض بکنیم. بعضی 5 مورد، بعضی 6 مورد، بعضی 7 مورد شباهت به حرف را برشمردن. شباهت اول شباهت وضعی است. اولین شباهت شباهت وضعی است. ببین اینا رو که ما مطرح نکنیم اینجا لابلای مباحث، چون گاهی نیاز داریم بگیم فلان شباهت، حداقل یک مقدار به نحو کلی با این شباهات دوستان آشنا نباشن اونجا به مشکل برمیخورن. شباهت وضعی توضیحش اینه: اسما در زبان عرب وضعشون بر 3 حرف یا بیشتره. یعنی در زبان عرب واضع وقتی میخواست اسم را وضع بکند، هر اسمی حداقل بر چند حرف وضع کرده؟ بر 3 حرف، 3 حرف و بیشتر. ولذا شما در اسما هم میگید ثلاثی، رباعی، خماسی، دیگه ثنایی ما نداریم در اسما، اسم ثنایی وجود نداره، اسم ثنایی وجود نداره. من برای که وقت گرفته نشم این لابلا و از این نکات رو عرض میکنم. نگید مثلا اب ثنایی 2 حرفیست، اخ 2 حرفیست، بسیاری از اسمایی که داریم ید 2 حرفیست، اینها اصل وضعشون بله بر 3 حرفه، ولذا مشتقات اینها حکایت از 3 حرف بودن اصل وضعشون میکنه، مثل مسقر، التسقیر یرد دو شیعه الا اصله، اینها اصل وضعشون بر 3 حرف بوده. اب اصلش بوده ابوون، اخ بوده اخوون، ید بوده یدیون، که دیگه من بیشتر توضیح نمیدم. اما حروف اصل وضعشان بر 1 یا 2 حرف است. یعنی حداقل اینه که ما در حروف وضع بر 1 یا 2 حرف داریم. این تعبیر شاید مناسب تر باشه. در حروف وضع بر 1 یا 2 حرف داریم. مثلا با جاره 1 حرفیست. من جاره 2 حرفیست. ان حرف ان مصدریه 2 حرفیست. واو عاطفه 1 حرفیست. حالا اگر اسمی در اصل وضع خودش دو حرفی باشه، یک حرفی باشه. اگر اسمی در اصل وضعش یک یا دو حرفی باشد، اصطلاحاً میگن شباهت وضعی پیدا کرده به چی؟ به حرف. و این باعث میشود که مبنی بشود. میتونن مثال بزنن دوستان؟ بله؟ مثل بسیاری از ضمائر، مثلا توی ضمیر مبنیست، نای ضمیر مبنیست، هوه مبنیست، من موصوله مبنیست، من استفهامیه مبنیست، من شرطیه مبنیست، مای موصوله استفهامیه شرطیه مبنیست، اسمن اما مبنیان، علتش همینه. فقط یک نکته دیگرم عرض بکنم، چون من بعضی از نکات رو احتمال میدم ولو در مباحث آتی ادبیات، چون دوستان احیانا حالا یا نشنون یا کمتر بشنون، به خاطر این هست که گاهی تذکر میدیم. معمولا شباهت وضعی رو همین طور بیان میکنن، اما یک نظر معروف که نسبت داده شده به جناب شاطبی، محضر شما عرض میکنم که، و معروف هم هست این نظر، ولو اینکه در مباحث علمی غیر معروفه اما در منابع ادبی معروفه، و اون اینه که شباهت وضعی مشروط به اینه که حرف دوم حرف لین باشه. حرف لین که دوستان میدونن چیه دیگه، درسته؟ حرف دوم حرف لین باشد. بعضی این شرط رو کردن، لذا ما اگر این شرط رو بکنیم، من استفهامیه میتونیم بگیم به خاطر شباهت وضعی مبنیست؟ نه دیگه. اما مای استفهامیه رو میتونیم بگیم، نای ضمیر رو میتونیم بگیم، دقت کردید؟ هوه رو دیگه نمیتونیم بگیم. این شرط رو دوستان دقت بکنن، مورد توجه قرار بدن. این از شباهت اول. شباهت دوم شباهت معنوی است. دوستان اجازه بدن من این شباهت رو، ولو معمولا آقایون در مقام دوم مطرح میکنن، من بذارم آخری میدار توضیح داره. شباهت دوم شباهت افتقاری، شباهت افتقاری از فقر. ببینید حرف، توضیح دادم قبلا برای دوستان، در معنا غیر مستقل دیگه، محتاج به غیر است، درسته؟ محتاج به غیره. گفتن اگر اسمی احتیاج به غیر داشته باشه، که معروف نظرشون اینه که این غیری که مطرح میکنن، این جمله، این جمله رو دوستان یادداشت کنن، اگر اسمی احتیاج اصلی به جمله داشته باشه، اگر اسمی احتیاج اصلی به جمله داشته باشد میشه مبنی. میشود مبنی. ببینید حرف برای افاده معنا محتاج به چیه؟ محتاج اینه که در جمله قرار بگیره، درسته؟ تا نسبت برقرار نباشه حرف معنای خودش رو نمیفهمانه. به همین خاطر گفتن اگر اسمی هم در اتمام معناش و تحقق اون معنایی که برش دلالت میکنه محتاج به جمله باشد، اون اسم میشه مبنی. یه مثال معروف بزنن دوستان. آفرین. مثل موصولات، تمام موصولات اسمی این حالت رو دارن، موصولات اسمی این حالت رو دارن، حالا غیر از الف و لام موصول که سلش جمله نیست. موصولات اسمی محتاجن به سله‌ای که جمله باشد تا معنا و ابهامی که در معناشون وجود داره روشن بشه. اینم از این مورد. بعضی احتیاج به شبه جمله رو هم تعبیر کردن، خواستن الف لام موصول رو هم حل بکنن. شباهت دیگر شباهت استعمالی، شباهت سوم. بعضی از حروف عامل غیر معمولند. این من اینجوری عرض کنم، اولا هیچ حرفی معمول واقع میشه یا نمیشه؟ تعجب دوستان تردید دارن؟ حرف معمول واقع میشه یا نمیشه؟
نمیشه.
حرف که معمول واقع نمیشه هیچ وقت. هیچگاه حرف معمول واقع، حرف نقش میپذیره یا نه؟ نه دیگه، معناش اینه که معمول واقع نمیشود. هیچ حرفی معمول واقع نمیشود بلا استثناء. از اون طرف بعضی از حروف عاملند، بعضی از حروف غیر عامل. بعضی از حروف عاملند مثل حروف جر در مقدماتی خوندید. بعضی از حروف غیر عاملند مثل بله حروف عاطف، مثلا حروف عاطف غیر عاملند. خیلی از حروف داریم عاطف عامل نیستن. خب حالا اگر یک اسمی، اگر یک اسمی عامل بود اما معمول واقع نمیشد، عمل میکرد اما هیچ عاملی نمیتونست در او عمل بکنه، میشه شبیه به حروفی که عامل غیر معمولند، میشود شبیه به حروفی که عامل غیر معمولند. میتونن یک اسم مثال بزنن که عامل است اما معمول واقع نمیشه. بله همه زمائر معمول واقع میشن. غلام و هو مضاف الیه، جاء مگه نمیگه زیدون جاء هو بدلش مستتر فاعل شده، ضمیر فاعل میشه، مفعول میشه، مجرور میشه، عامل غیر معمول. اسماء شرط معمول واقع میشن. من ضربت ضربت و من مفعولم به اینجا. آفرین. اسم فعل، اسم فعل، اسم فعل عمل میکنه مانند فعل خودش اما هیچگاه معمول واقع بفرمایید نمی شود. من یه توضیحی بدم، اینها رو نمیتونم خیلی جزئی وارد بشم، مناسب نیست. ببینید مثل حیات زیدون حداقل سه ترکیب داره. ممکنه شما تا آخر ادبیات این سه ترکیب به گوشتون نخوره. دقت میکنید؟ فقط من اینجا که عرض میکنم سه ترکیب داره، اگه گوشه زیر دوستان باشه بعدن دنبال کنن. بحثای خوبی داره اسم فعل. اگر باب دوم مغنی رو بخونید اونجا فضا برای طرح بحثش هست. حالا اینکه باز مفصل اونجا وارد نشده. حیات زیدون سه ترکیب داره. ما چگونه ترکیب کنیم که شاهد بحث ما بشود؟ این گونه تعریف ترکیب کنیم. بگیم حیات اسم فعل لا محل له من الاعراب، یعنی محل اعرابی نداره. زید بشود چی؟ فاعل و مرفوع. دقت کردید؟ مرفوع زن مظاهر. درست مثل این که شما میگید جا زیدون. ببینید جا زیدون میگید جا فعل، برای فعل اعراب قائل میشید اینجا تو این مثال؟ نه، فعل است. خود فعل عنوان ترکیبی نیست اما تو ترکیب میارید میگید فعل است، زید فاعلشه. اینجا میگیم اسم فعل است، زید فاعل. خود اسم فعل معمول عامل واقع نه، فاعل نمیشه، مفعول نمیشه، مجرور نمیشه، معمول عامل قرار نمیگیره اما عمل میکنه، فاعل میگیره. دو ترکیب دیگر دارد که طبق اون دو ترکیب اسم فعل معمول واقع میشود، اسم فعل معمول واقع میشود. اون دیگه بحث دیگری داره. این شباهت چندم رو گفتن؟ سوم. چهارمی هم عرض کنیم. شباهت چهارم، شباهت اهمالی. شباهت اهمالی، ببینید الان عرض کردم هیچ حرف معمول واقع نمیشه اما بعضی از حروف عاملند، بعضی از حروف غیر عامل. حروفی که عاملند و غیر معمول شد شباهت استعمالی. حروفی که غیر عامل غیر معمولند، یعنی نه عامل واقع میشن نه معمول واقع میشن، اگر اسمی شبیه به اینها بود میشه چی؟ شباهت اهمالی. یعنی اسمایی که نه عمل میکنند و نه معمول واقع میشوند. بعضی از اسما اینجوری هست، نه عمل میکنند بفرمایید و نه معمول واقع میشوند. این گونه اسما رو اصطلاحا میگن شباهت، محضر شما عرض بکنم که اهمالی دارند به اسما. میتونن مثال بزنن؟ بله. مثال معروفی که آقایان زده اند فواتح صور، الف لام میم. اینها، اینها اسمند، نه عاملند و نه بفرمایید معمولند. البته برای اینها حداقل 3-4 ترکیب آقایون مطرح کردن. ما و اونایی که مثال میزنن طبق ترکیبی مثال میزنن که براش محل اعرابی قائل نباشن. فقط صفر بحثایی داره که میتونن توجه داشته باشن. یه مثال دیگه من بزنم که فکر نکنید تو معمولا فواد صفر رو میگن رد میشن. فکر نکنید منحصر در اینه. تمام اسماء مبنیند به خاطر شباهت اهمالی، البته قبل از ورود به ترکیب. در اینکه اسماء، مثلا من به شما میگم زید، میگم علی، میگم ارض، بدون اینکه در جمله قرار بدم، قبل از اینکه یک اسمی در جمله وارد بشه، این اسم چیه؟ آیا معربه؟ آیا مبنی است؟ بعضی گفتن نه معربه نه مبنی است، بعضی گفتن معربند که اینا هر کدام توضیح داره، بعضی گفتن مبنی هستن به خاطر شباهت اهمالی، چون اسم خارج از جمله نه عامل است و نه معموله. خارج از جمله نه عامل است و نه معموله. اینم آقایون مثال زدن. بله؟ دیگه حالا هر کدوم باید ببینید دیگه، مورد به مورد. توی این اسمایی که مطرح میکنن معمولا ساکن میکنن دیگه، طبیعتا آخرش رو ساکن میکنن، نهایتا اگرم ساکن نباشه ضمه است، ولی معمولا ساکن میکنن. مهمل معمولا به لفظی که عمل نکنه میگن مهمل. تو ادبیات مهمله، یعنی حتی گاهی هم به الفاظی که معنا ندارن میگن مهمل، که تو صرف ساده هم خوندید در مقابل لفظ مستعمل. ولی معمولا در بحثی که جایگاهی که بحث عمل مطرح باشه به الفاظی که عمل نمی کنن میگن الفاظ مهمل. این مهمل شده یعنی عمل نمی کنه، معناش اینه. این هم چون عمل نمی کنن بهشون میگن مهمل، شباهت رو میگن شباهت اهمالی. یه شباهت هم داریم، شباهت لفظی، شاید دوستان نشنون. بعضی از اسما در ظاهر لفظ شبیه به حروفن. اسمایی داریم که مثلا قد، هم قد اسمی داریم هم قد حرفی داریم، چون در ظاهر لفظ شبیه به همن گفتن مبنین. اینو بعضی گفتن ولی تو ادبیات ما مطرح نیست. شباهت معنوی رو من توضیح بدم برای دوستان. قد، قد اسمی، قد حرفی، حاشای اسمی، حاشای حرفی، علای اسمی، علای حرفی، همه اینا رو میشه مثال زد. ما رو بیارید نیارید میگم تو اتل تو سویتی هم عرض میکنم مطرح نشده، ولی مثل عباس حسن و عثمانی و سبان اینها دارن. خب ما توی بحث شباهاتی انقلت و تعمل کلی وجود داره که بعد در جایگاه خودش مطرح بشه. شباهت معنوی گاهی بهش میگن شباهت تزمونی، هر دو نام برای یک حقیقت. من نباید خیلی معطل بشم اینجا. چرا؟ چون در تعریف حرف هم در نحو مقدماتی، من یادم بیاد یه اجمالی توضیح دادم برای دوستان، هم در اول صمدیه تو هدایه به نظرم نگفتیم دیگه، اونجا عرض کردیم که اولا معنای حرفی رو توضیح دادیم، گفتیم معنای حرفی یعنی چه؟ معنایی که غیر مستقل باشه، یعنی اون معنا رو شما بخوای تصور بکنی محتاج به ذم ذمیمه است، محتاج به ذم ذمیمه است. این شد معنای حرفی. بذاری عرضم کردم اون مطلبی که اونجا گفتم در ذهن دوستان باشه تا اول حدیقه ثانیه که ما تکرار نکنیم. معنایی که وابسته به غیره در مقام تصور، در مقام فهم. حالا اگر اسمی متضمن چنین معنایی باشه، این اسم میگن شباهت معنوی به چی داره؟ به حرف داره. توضیح بدم برای دوستان، چون معمولا شاید اینجور تعبیری در ذهن دوستان باشه. مثلا میگیم من استفهامیه شباهت معنوی دارد، یعنی چه؟ یعنی شباهت دارد به همزه استفهام. من شرطیه شباهت دارد به ان شرطیه. این مقدار طبیعتا دوستان منتقل به کنه معنا نمیشن. خب ما بعضی از اسما داریم، مثلا اسم اشاره شباهت معنوی داره به حرف، مثل زای اسم اشاره شباهت معنوی داره به حرف، همه اسما اشاره. خب شباهت معنوی به کدوم حرف داره؟ بله، حرفی وزن نشده برای این معنا. لازم نیست که لفظی یک حرفی وضع بشه، مهم اون معنایی است که اسم بر اون معنا دلالت میکنه. یه دقتی بکنن، من توضیح بدم برای دوستان بعد از ذکر یک سلام. بود من چون احتمال میدم ذهن دوستان اذیت کنه، این نکته رو هم عرض کنم. تا این امتحانات قبل عدم توجه به این نکته باعث اشتباه در بعضی از سوالات هم شده بود، نه در پای اول البته. ببینید شباهت های مختلف به حرف قابل اجتماع اند. یعنی چه قابل اجتماع اند؟ یعنی ممکنه یک اسم بیش از یک شباهت به حرف داشته باشه. بعضی از اسما ممکنه دو شباهت داشته باشن، سه شباهت داشته باشن، شباهت های متعدد در یک مورد جمع بشه. مثلا هم شباهت وضعی داشته باشه، هم شباهت معنوی داشته باشه، هم شباهت افتقاری داشته باشه. مثلا مای موصوله شباهت وضعی داره، درسته؟ دو حرف. شباهت افتقاری داره، صله میخواد. شباهت معنوی هم داره. حالا شباهت معنوی رو میخوایم توضیح بدیم. بفرمایید. خواهش میکنم، سلامت. خواهش میکنم در خدمتتون هستم. عرض به خدمت شما که اگر شباهات محضرش کلن منتفی بشه اسم میشه معرب، اما اگر یک شباهت باقی بماند بفرمایید میشه مبنی. چون شباهات هم یه نکته‌ای که درش وجود داره، این شباهات گاهی معارض میاد براشون. استران میگن شباهت مدنی غیر مدنی، یعنی شباهت قوی غیر قوی. گاهی معارض میاد، شباهت رو از بین میبره. اگر همه شباهات از بین برود اسم میشه معرب، اما اگر یک شباهت باقی بماند در مبنی بودن کفایت میکنه. این نکته قابل توجهی است، دوستان عنایت بفرمایید. من برای فهم شباهت معنوی فقط یک مثال میزنم رد میشم، خیلی فرصت نداریم بیش از این معطل بشیم. ببینید این مثالو شاید من چون مثال ساده این مورد است، ولی همه موارد رو میشه تطبیق داد، معمولا این مثالو محضر دوستان عرض میکنم. به نظرم تا اون بحث حرفم میخواستیم بگیم دیگه فرصت نشد، این مقدارش رو مطرح کردم. من به این قلم اشاره میکنم، میگم هازا. شما معنای هازایی که الان من به کار بردم برای من تبیین کنید. معناش چیه؟ بله؟ اگر معنای هازا این قلم باشه، دوستان میگن این قلم معنای هازا است. اگر معنای هازا این قلم باشد، خب من این قلم رو میذارم زیر میز، میگم هازا. شما چی میفهمید از این هازا؟ خب اگر معناش این قلمه، بودن این قلم در روی میز مقابل من، زیر میز، حجره شما، باید تفاوت بکنه یا نباید بکنه؟ وقتی نام شما زیده است، نام شما علی است، این که شما اینجا باشی، منزل باشی، حجره باشی، تو حیات مدرسه باشی، قم باشی، تهران باشی، زیدی دیگه، علی هستی، نباید تفاوت بکنه. اگر هازا معناش این قلم است، این قلم هر جا باشه ما باید بگیم هازا. باید چی به ذهن بزنه؟ این قلم به ذهن بزنه. پس معنای هازا این قلم است یا نیست؟ دوستان تردید دارم. مسلما معنای هازا این قلم نیست. معنای هازا این قلم نیست. این یک. محضر شما عرض بکنم که معنای هازا دیگه چی احتمال میدن دوستان؟ بله؟
قلم.
ببینید وقتی من میگم هازا شما این قلم میفهمید، یه نکته که باید توجه بکنید اینه که من دارم به این اشاره میکنم، درسته؟ دارم به این چیکار میکنم؟ اشاره میکنم. آیا میتونیم بگیم معنای هازا ال اشاره است؟ ال اشاره ببینید ال اشاره، ال اشاره که خودش اسم دیگه، مصدر اشاره یشیر و اشارتن، ال اشاره میتونه معنای هازا باشه؟ بله. معنای هازا ال اشاره هم نمیتونه باشه، چون وقتی من میگم مثلا هازا القلم، هازا القلم و اندی، به جای هازا القلم میتونم بگم ال اشاره القلم، به جای هازا میتونم ال اشاره بذارم. اگر معناش ال اشاره باشه باید بشه گذاشت دیگه، درسته؟ در حالی که نمیشه گذاشت. توجه بدم دوستان رو به یک نکته. ببینید من وقتی که اشاره میکنم به این میگم هازا، شما علاوه بر این که این قلم رو دارید اینجا میبینید، خوب دقت کنید، این قلم رو دارید میبینید، منم دارید میبینید، یعنی مشیر اشاره کننده رو دارید میبینید، مشارون الهی که قلم، المشار الهی یعنی همین قلم دیگه، این قلم هم دارید میبینید، درسته؟ علاوه بر این یه چیز دیگه هم حس میکنید که دوستان دنبال اونن اونو به زبون بیارن، درسته؟ اونو دارید حس میکنید. اون چیه؟ اگه این قلم داره این زیر دیگه نیست، اون حال اون نیست، این قلم داره این زیر، نه این قلم هست نه اون، یعنی اونم از بین میره، من نباشم اینجا نه من هستم نه اون، معنای سوم، یعنی اونم از بین میره. اون معنا چیه؟ اون رابطه ایست که من با این قلم برقرار کردم. این رابطه رو شما نمیبینید اما حس میکنید، درک میکنید. وقتی من میگم هذا القلم، هذا القلم، منو میبینید، میفهمید، درک میکنید، این رو هم میبینید، میفهمید، درک میکنید. اما اون معنای سوم که رابطه است نمیبینید اما میفهمید، درکش میکنید. و لذاست که اگر این قلم من بهش اشاره نکنم، اون معنای سوم رو هم شما درک نمیکنید، درسته؟ ببینید من دیگه معطل نشم، معنای هذا این قلم است، این قلم است به همراه رابطه ای که این قلم با من برقرار کرده، یعنی این رابطه من با این قلم جزء معنای هذاست، جزء معنای هذاست. چطور؟ مثلا تو بعضی از کلمات مثل افعال میگفتیم چند جزء معنوی دارن؟ دو جزء معنوی داره، یه زمان، مثلا زدنی که معنای ماده است. بعضی از کلمات دو جزء معنوی دارن، هذا یک جزء معنویش این قلمه که معنای اسمی است، یعنی مستقله، یک جزء دیگر از معنا هم داره، هذا دو شکمه است. ببینید اینجوریه، یه معناش این قلمه، یه معناش اون اشاره است. معنای هذا قلم تنها نیست، الاشاره تنها نیست، یا خود اشاره اون معنای حرفی و ربطی، چون الاشاره خودش اسمه، اون معنای ربطی نیست، مجموع این معنای هذاست که یک جزء اسمی دارد و یک جزء بفرمایید حرفی. جزء اسمی یعنی جزء مستقل، جزء حرفی یعنی جزء غیر مستقل. چون جزء اسمی برتری دارد بهش غلبه داده شده، لذا ما با هذا میگیم اسم، مبتدا واقع میشه، فاعل واقع میشه، اینا نشانه اسم بودنشه. اما در این حال یک جزء حرفی داره که چه باشد؟ اشاره باشد. ببینید این که میگن اسم متضمن معنای حرف است یعنی چه؟ بله؟ یعنی جزئی از معناش حرفه، ولی ما به مجموعش میگیم اسم، چون استقلال دارد در استعمال، مبتدا واقع میشه، فاعل واقع میشه، اما در این حال معنای حرفی داره. اسمایی که جزئی از معناشون حرف باشه، اینه غیر مستقل باشه، جزء معنوی غیر مستقل داشته باشن، اینا شباهت چی دارن؟ شباهت معنوی دارن به حروف، شباهت معنوی دارن به حروف. تمام ضمائر این حالت رو دارن، تمام اسماء موصول، تمام اسماء استفهام، تمام اسماء شرط این حالت رو دارن، تمام اسماء اشاره این حالت رو دارن. حالا یک به یک اینا باید وارد بشید، اون معنای ربطی رو خوب تصویر کنید، من فرصت نیست، معمولا تو این فضا حالا در سویتی اون قسمت اول ما 3-4 مورد رو مثال میزنیم، یک به یک وارد میشیم، اما اینجا دیگه به ما اجازه، وقت اجازه نمیده این نیم سطر بیشتر از این معطل بشیم. به صلواتی بفرستن عزیزان. من یک جمله دیگه عرض بکنم. ببینید مثل کسی مثل جناب عباس حسن، ایشون به این شباهات معنوی میتازه، قبول نداره اینها رو. حالا عبارتش هم هست، من دیگه عبارتشو برای شما کامل و مفصل نخونم. ایشون میفرماد اینها حرفای مناسبی نیست، اسم شبیه به حرف باشه مبنی میشود، مبنیات 10-11 موردن بشمارید، در زبان عرب مشخصه، غیر از اینا هم میشن معرب. خیلی نباید انسان خودشو مثلا به زحمت بندازه، این حرف درستیه، اما باید توجه به حدودش هم انسان داشته باشه. از این جهت که آقایون افراط کرده اند تو بحث شباهات ما قبول داریم، این حالا تو مباحث سویتی بیشتر میبینید، خیلی از مواقع این شباهات مطرح میشه، یه جایی به مشکل برمیخورن، اون جایی که مشکل برمیخورن سعی میکنن هی توضیحاتی بدن که بعضن شاید اون توضیحات مناسب نباشه. اما اصل این شباهات، خصوصا این شباهات معنوی، خصوصا این شباهات معنوی که بسیار شباهات مهمی است، کاربردهای اساسی در ادبیات و غیر ادبیات داره، به نظر میرسه طرحش، توضیحش در یه حدی به نحو کلی خالی از، محضر شما عرض بکنم، ثمره و بعضا خالی از بعضی از نکات نباشه. لذا به نظر میرسه باید حد بینابین، نه به نحو کلی ما رد بکنیم، نه محضر شما عرض کنم که طوری برخورد بکنیم که حالت افراطی پیدا بکنیم، مواردی که برخورد میکنیم دچار مشکل میشیم نتونیم حلش بکنیم. عبارت رو اناد بفرمان عزیزان. ال حدیقه ثانیه فی ما یتعلق بالاسماء، حدیقه دوم فی ما، فی ما یعنی چه؟ یعنی در ما مباحثی است که یتعلق ارتباط دارد بالاسماء، به اسماء، مباحثی مرتبط به اسماءه. حدیقه ثانیه مهمترین حدیقه صمدی است، هم کمن مفصلترین حدیقه است، هم کیفن مهمترین حدیقه است در عموم مباحثی که ارتباط به اسماء داره. خب شروع میکنیشون با این عبارت، الاسم ان اشبه الحرف فمبنی، اسم اگر شباهت برساند به حرف پس مبنی است، که شباهات رو من توضیح دادم اجمالا در دوستان تو عرض کردم. و الا، الا یعنی چه؟ این شرطی است بالا دیگه، یعنی و الا یشبه الحرف، این هم که اینجا لا نافیه است اما ما تفسیر به لم میکنیم. چرا؟ بله دلیل خاصی نداره، میتونید تفسیر به لا هم بکنید، معمولا تفسیر به لم میکنم به خاطر روانی تکلم، روان بودن در تکلم. من یادم میاد استاد بزرگوارمون، به نظر همین استاد بزرگوار آسد قاسم حسینی بودن، یه وقتی تو لومعه بود کجا بود برای ما اینو مطرح کردن، من یکی دو روز روش فکر کردم، آخرم به نتیجه نرسیدم، چون واقعا فرق نمی کنه بین لم و لا، فرقی نیست، چون فهمیدن چرا میگن لم، معمولا دقت کنید همه همین رو تعبیر میکنن، لا نمیگن، در صورتی که ان و لایش نافی است در اینجا. آخرم جوابش همین شد دیگه، اونو من شما رو به فکر وادار نکردم، محضر شما عرض کنم که این فقط به خاطر روانیه در تلفظه، الم الم روانتر تلفظ میشه مثلا با الا کذا. خب و الم یشبه الحرف فمعربون، فهو معربون، این اسم میشه معرب. ول معربات و انواع، معربات انواعی دارد، معربات انواعی دارد. الاول، اولین از این معربات، ما یرد مرفوعا لا غیره، ما یرد یعنی چه؟ یرد یعنی یستعمل، ورد یرد تو زبان عرب خیلی تو مباحث ادبی خیلی تعبیر می شود، ورد یستعمل، آنچه استعمال می شود به صورت مرفوع لا غیره، یعنی نه غیر مرفوع، نه غیر مرفوع، مضاف الیه غیر اینجا حذف شده دیگه، غیر مرفوع است. بعضی از نقش ها رو داریم فقط مرفوع استعمال میشن، چی هم؟ مبتدا، خبر، فاعل، نائب فاعل، این چهارتان دیگه، مبتدا، خبر، فاعل و نائب فاعل، که البته خب بعضا تو بحث نواسخ هم این به تبع میاد دیگه مواردش. و همه اربعتون، چهار مورد است، فاعل، نائب فاعل، مبتدا و خبر. بفهم
که
یعنی کلمه‌ای که فاعل واقع می‌شود دیگه، یعنی کلمه‌ای که این نقش را می‌پذیرد، کلمه‌ای که این نقش
فقط فاعل باشه، همیشه فقط صورت فاعل بیاد،
نه ببینید ما مثلا زید رو که بحث نمی‌کنیم، که امر رو که بحث نمی‌کنیم، بگید الان مگه زید میشه همیشه فاعل باشه، نه، همه اسمایی که فاعل واقع می‌شوند اینها مرفوعن و غیر مرفوع در حالت فاعل بودن، یعنی عنوان فاعل بودن همیشه همراهش رفع وجود داره، ولذا عنوان فاعل باید مطرح بشه، ولذا زید میتونه فاعل باشه، میتونه مفعول باشه، میتونه منصوب باشه، ما به زید کاری نداریم تو مباحثمون، ما با چه عنوان کار داریم؟ عنوان فاعل بودن، عنوان فاعل بودن همیشه رفع همراهش وجود داره. اما بعضی از عناوین ادبی هستن ممکنه یک اعراب مثلا عنوان مستثنا بر فرض مثال عنوان مستثنا همیشه نصب همراهش نیست، مستثناست اما ممکنه مرفوع باشه، مستثناست اما ممکنه مجرور باشه، دقت میکنید؟ اما فاعل همیشه مرفوعه.
مثلا خوبه
که
مثلا
بشه
فاعل که
معرب
نیستش.
ببین الان
اول اعراب
انواعه، معربات انواعی دارند نه اعراب. اعراب خوندیم انواع اعرابه که اون کلمه‌ای که اعراب را میپذیرد میشه چی؟ میشه معرب. که حالا اگر محضر شما عرض کنم که همون حالت طبیعی رو داشته باشه، یعنی معرب باشد، اعرابش میشه لفظی. اگر این حالت غیر طبیعی باشه مبنی بیان در جایش بنشینن میگیم اعرابش محلی است. لذا المعربات و انواع اون به این اعتبار مطرح شده که اصل در نقش پذیری مال معرباته، ولی یک اسم مبنی هم میتونه فاعل واقع بشه، اون بحثی درش نیست. یک اسم مبنی هم میتواند فاعل واقع بشود اما محلا میشه مرفوع. لذا به اعتبار اصل تعبیر معربات کرده اشکالی هم ندارد. الاول و الفاعل یعنی عنوان فاعل دائما مرفوعه، اون اسمی که عنوان فاعل و لباس فاعل رو بپوشد دائما مرفوعه. نه اولا احتیاجی به استعمال ندارم، میگم هازا هازا، لازم نیست بگم هازا القلم و اندی، استعمال مفرده. خب پس شما فعلا استعمال میکنید، تو پس تو فعل چه کار میکنید؟ ببینید اینکه این فرقها که فارق نیست، اون مواردی که توی فرهنگ لغت معناش اینه که در خلاء، بالاخره این هازایی هم که الان ولو شما استعمال نکنید خود هازا به نحو کلی، یعنی به عنوان یک تعبیر بکنیم وضع نوعی در نظر بگیرید که ممکنه موارد مختلف داشته باشه، خود این به اعتبار مواردش معنا داره دیگه. یعنی هازایی که شما میگید معناش اسم اشاره است، اشاره میکنه، یعنی اشاره به چی میکنه؟ اشاره میکنه به اشیاء در موارد استعمالش، اشاره میکنه. و الا خود ضربه، خود فعله، فعلی که شما میگید در فرهنگ لغته یعنی زد در زمان گذشته. کی زد؟ کی زد؟ بفرمایید. داره زدن در زمان گذشته ای را میگه، هر وقت خواستید در زمان گذشته فعلی را بیان بکنید با چی بیان بکنید؟ این حاضر هم در فرهنگ لغت به شما چی میگه؟ میگه هر وقت خواستید به یک شیء اشاره بکنید شرایط شدهش، با چی اشاره کنید؟ با هازا اشاره کنید. هیچ فرقی از این جهت با هازا نمیکنه، با ضربه نمیکنه، دقت میکنید؟ این اولا سوال این فرق ها اگر وجود داشته باشه که نداره، فرق ها مؤثر نیست. محضر شما عرض کنم با مثل این، حالا من برای اینکه روشن بشه عرض میکنم، مثل این مورد که مثلا بگیم زا با ز شروع میشود فعلا با ف شروع میشود، خب این فرقه، اما فرق باید مؤثر در محل بحث ما باشه. این چه تأثیری در مورد بحث ما داره؟ تأثیری نداره. خب و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
چطور میفهمه که جزء
اسمش غلبه
داره؟ چه دلیل
جزء اسم این غلبه؟ همیشه جزء اسم استعمال، بله استعمال حکایت میکنه. عرض کردم مبتدا واقع میشه، فاعل واقع میشه، اینا نشانه است دیگه.
یعنی بس همیشه